خبر نروید. من سراغ تحلیل‌های رژیم قاسم صهیونیستی می‌روم در قالب مقالاتی که در اندیشکده‌هاشون مطرح میشه. ان شاءالله در فرصت بعدی در قالب تحلیل این اندیشکده‌ها و مسائل اونها سخن خواهم گفت و اگر ما پشت هم باشیم آسیبی به این کشور وارد نخواهد شد، با قدرت به مسیر خودمون جلو خواهیم رفت ان شاءالله. مسائل اقتصادی هم ان شاءالله حل خواهد شد
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ان شاءالله فرصت باشه باز هم در نوبت‌های بعدی ادامه همین بحث رو با شما پی بگیریم. ممنونم از اینکه زحمت کشیدید و نقطه نظراتتون رو در این برنامه ارائه کردید. براتون آرزو موفقیت دارم.
دعا کنیم برای همه مردم ما، برای همه جوان‌های ما که ان شاءالله عاقبت به خیر باشن و هر چه صلاحشون هست همون به خداوند محقق بداره. التماس دارم
ان شاءالله. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و بین‌الملل.
از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه پشت سیاست قهر. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. که نشونی از صلح پای داره، مکر و پلیدی قهر اونجای نقشه داره، قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه، تو قلب آهنینش جهنم فریبه. هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره، از فتنه و جنایت صدها نشونه داره، کودک عراقی جز مادران سوری، جز قصه مقاوم اسطوره صبوری. هیچ کی با جون و خونش ندیده ظلم غربو، نشناخت هیچ کی اینجور قوم پلید حربو. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه به وقت گفتگو. در این بخش میخوام دعوت بکنم که با هم بشنویم برنامه دستانداز رو به مدت 27 دقیقه. این برنامه بررسی کرده عوامل و موانع سرمایه گذاری در کشورمون رو.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل انجام پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولیده.
دست‌انداز ویژه برنامه سواد سال شبکه گفتگو موج FM ردیف 135 مگاهرتز.
اینجا دست‌اندازه، جاییه که قرار قصه آدمهایی رو بشنوی که از همون نیمه را گاز دادن و رسیدن. تا آخر بشنو، شاید جوابشو پیدا کنی. خب شنونده عزیز، تو این برنامه در خدمت یکی از بزرگان صنعت و تولید کنندگان کشورمون هستیم، جناب آقای معتمد. میخوایم ببینیم که امسالو چجوری شروع کرد و الان کجای راهه. آقای معتمد خودتون رو بی‌زحمت معرفی بفرمایید تا با شما صحبت‌ها رو شروع کنیم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و مخاطبین ارجمند و خسته نباشید. خدا قوت خدمت دست‌اندرکاران رادیو گفتگو. من معتمد، محمد باقر معتمد هستم. تولید کننده بودم از سال 1360 تا 1382 و عرض کنم 50 سال هست فعال اقتصادی هستم و خودم رو بیشتر پژوهشگر و فعال حوزه اقتصاد میدونم، در این حالی که افتخار اینو دارم که مشاور پژوهشی اتاق اصناف ایران هستم و مشاور پژوهشی اتاق اصناف تهران و همین تا اسفند گذشته هم عرض کنم حضور شما مدیر یک تشکل صنفی یعنی رئیس اتحادیه بودم.
من میخوام از نظر شما ببینم که آیا این تأکیدات بیشتر هدف گذاری بوده که این مسیر رو مشخص میکنه به سمتی باید بریم و داریم حرکت میکنیم، یا نه تأکید روی یه نقطه‌ایه که صبر کردیم که اونجا موفق بشیم بعد بریم روی نقطه بعدی. یعنی اینو میخوام یه مقدار روشن‌تر از نظر خودتون به عنوان فعال اقتصادی ما توضیح بدید.
ببینید، شعار بسیار شعار درستی بود، ولی بایستی مسائل اجرایش هم دولت آماده میکرد و هم مهمترین چیزی که من تمام مصاحبام عنوان میکنم اینه، باید مردم فرهنگ تولیدگرایی رو بپذیرن. تولید چرا در این مملکت راه نمیفته؟ برای که به موازات این یه حوزه فعالیت دیگه هست بدون ریسک و با سود خیلی بالا. خب مردم میان دو چهارتا میکنن، مردم که نمیتونن همه بیشتر مثلا تحلیلگر باشن یا مثلا فرض کنید مسائل مثلا یه طور دیگه ببینن که سودشون رو در نظر میگیرن، میگن آقا مثلا فرض کنید ما تو این حوزه بریم پولمون رو بذاریم بهتر. اینها چیزایی هست که مانع شد، ولی این که مانع شد من نمیگم، یعنی مقدار آن چیزی که مورد نظر بود که باید انجام بشه انجام نشد، ولی یه مقدار زیادش هم انجام شد.
خب جناب آقای مهندس معتمد، شنیدم دانش آموخته دانشگاه شریف هم هستید، از دوره های اول دانشگاه هم هستید و معلومه که صنعت و تولید و بازار و همه رو خلاصه به عینه لمس کردید و سختی هاش رو میدونید چیه. من میخواستم سوال کنم که چرا سرمایه گذاری در تولید تو این شرایط اقتصادی تو ایران اینقدر سخت شده و به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که مردم با ریسک کمتری وارد حوزه تولید بشن؟
خب متشکرم. عرض کنم حضور شما یکی از افتخارات من این هست که دانشگاه صنعتی شریف در سال 47 وارد دانشگاه شدم و 51 هم فارغ التحصیل شدم و عرض کنم
اون موقع کنکورم بود آقای مهندس.
اون موقع کنکورم بود، ولی کنکورها جدا جدا بود دانشگاه.
هر دانشگاه برای خودش.
هر دانشگاه برای خودش کنکور می‌گرفت. و هر چی هم که از نظر علمی و صنعتی من دارم واقعا، حالا درسته بعدش هم من یه سری فعالیت دیگه کردم، یه سری مدارک دیگه گرفتم، ولی هر چی هم دارم واقعا مربوط به همون چیز دانشگاه میشه و اینقدر هم ما همکلاسی دانشگاه یا دوستان دانشگاه با هم همبستگی داریم که اطلاعات همدیگر هم به اشتراک میذاریم و این باعث میشه که هممون به روز باشیم. این یه مطلب. ببینید راجع به سابقه کاری من پرسیدید.
چه خوب عالی.
بله. سابقه کاری من سال 54 وارد صنعت تأسیسات شدم، این تأسیسات شوفاژ و تعبیه مطبوع. به نوعی من یکی از مؤسسین این صنعت و صنف در ایران هستن. عرض کنم حضور، حالا خیلی کاری کردم که اینجا الان جا چیز نیست و 50 یعنی الان 50 ساله یعنی دقیقاً امسال که 1404 هست 50 سال هست که من در این صنف هستم. ببینید، یکی از مسائلی که اتفاق افتاده من فکر میکنم همینی که عرض کردم، یعنی حوزه‌های موازی با صنعت سوداوری بسیار بالا، ریسک بسیار پایین. یعنی شما همین الان به بانک مراجعه کنید، حالا دوستان بانکی ما از من ناراحت نشن این دارم میگم، به بانک مراجعه کنید به عنوان یک بازرگان، هر آنچه که بخواید اگه وثیقه داشته باشید به شما تسهیلات میدن. ولی یه تولید کننده، چرا؟ برای که میدونن شما به عنوان بازرگان توان باز پس دادن این تسهیلات رو دارید. ولی به عنوان تولید کننده که شما مراجعه میکنید میخواید چیز بگیرید، اینقدر داستان داره کار شما که چون من تولید کننده بودم، عرض کردم خدمتتون دیگه، از سال 1360 تا 1382 تولید کننده بودم و واقعا هم دوره سختی هم بود اون زمانی که من چیز تولید کننده بودم.
چرا دیگه تولید نکردید بعدش؟ یعنی به یه بلوغ رسیدید که برسید به یه مثلا برید تو بازرگانی، یا اینکه نه مثلا احساس کردید مشکلاتش به سودش نمیارزه؟
ببینید چیزی که من میخوام بگم، حالا شاید هم زیاد خوب نیست،
قبل از اینکه حالا توضیح بفرمایید، جناب آقای دکتر سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صنعت نساجی پشت خط تلفنی برنامه هستن. عرض سلام میکنم خدمتشون، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض ارادت خدمت شما، مردم از ایران در خدمتتون.
قربان شما. آقای دکتر یه چند لحظه ای رو باید تأمل بفرمایید که ما صحبتهای آقای دکتر معتمد رو بشنویم، آقای مهندس معتمد رو.
در خدمتتون.
بعد خدمت شما برمیگردیم، بفرمایید.
بله، عرض میکردم خدمت شما که ببینید من که اون کار بازرگانی واردات و اینا رو از اول از همون سال 1354 داشتم، یعنی عرض به حضور شما که انشالله یه برنامه باشه که من اینو اصلا خیلی جالبم هست برای جوانها که اینو به اصطلاح گوش کنن بد نیست. ولی ما بعد از انقلاب یه عده زیادی بودیم رفتیم به اصطلاح از بازرگانی و همراه با بازرگانی که داشتیم رفتیم تو تولید و شروع کردیم یه سری کالاهایی که سابقا وارد می‌کردیم، یعنی تولید، شعارمون این بود تولید جایگزین واردات، که البته الان تولید جایگزین واردات معنی نداره،
یا خودکفایی اون محصولات
داره. الان معنی نداره تولید جایگزین واردات، یعنی شما اگه تولید داری می‌کنی ولی صادرات باید تولید کنی،
هزینه‌اش بیشتره مثلا.
آره.
بازار نداریم مثلا.
آره. ببینید الان اینطوری که خب تو این سالها به حضور شما با یه سری مسائلی ما برخورد کردیم که من ترجیح دادم که اون کار رو متوقف بکنم یا واگذار بکنم و دوباره برگردم به همون کار اصلی خودم، که بعدش هم برگشتیم یه مسئولیت اتحادیه رو داشتیم و یه سری کاره به این صورت که سیاست گذاری
کار مدیریتی بیشتر تو صنعت،
کار مدیریتی بیشتر کرد.
آقای دکتر، من حالا برنامه‌مون در مورد شعار سال هست که شعار سالم همونطور که میدونید بحث سرمایه گذاری در تولید هست و من میدونم که صنعت نساجی اگه اشتباه نکنم قریب 85% تولیداتش در بازار داخل به فروش میره، یعنی به هر حال یک بازار خیلی خوبی در داخل ما همین الان داریم برای این صنعت، که البته این موضوع فرصتی رو برای بحث سرمایه گذاری در تولید برای این صنعت یه سری ظرفیت هایی رو باز کرده، ولی خب در این حال یه سری چالش هایی هم قطعا شما باهاش مواجه هستید. من میخواستم از نظر خود شما این سوال ما که چرا سرمایه گذاری در تولید یک مقداری در حالا یا در ظاهر یا در هم ظاهر هم باطن برای مردم یا نهادها سخت به نظر میرسه، شما از نظر صنعت خودتون یه توضیح بفرمایید و چه راهکارهایی رو به نظر شما برای حل این مسئله وجود داره؟
بله، ممنونم از شما. ببینید صنعت نساجی و پوشاک، خب به خصوص پوشاک، برای نساجی بخش بزرگیش زنجیره تأمین پوشاک و منسوجات خانگی، همونجوری که فرمودین فرصت‌های خیلی خوبی داخل کشور هست و همچنین کشورهای همسایه ها. منتها من خیلی برحال خلاصه بخوام یه سری موارد چالشی رو عرض کنم خدمتون که برحال منجر به کاهش سرمایه گذاری میشه یا ریسک سرمایه گذاری ما رو بالا میبره. تو صنعت ما بحث قاچاق هستش، یعنی برحال شخصی که میخواد بیاد تو این حوزه تو هر کدوم از حلقه های زنجیرش که بخواد سرمایه گذاری کنه، هم از تولید الیاف، تولید نخ، تولید پارچه و تولید محصول نهایی که پوشاک میشه و منسوجات خانگی، اولین فکری که به ذهنش میرسه اینه که آقا چرا کشور ما.
خب بذارید آقای دکتر من همینجا صحبتاتون رو قطع کنم با اجازهتون، وایسیم روی همین نقطه قاچاق. خب حالا یک مانعی هست به نام قاچاق، ما میخوایم ببینیم آیا چرا قاچاق داره اتفاق میفته؟ آیا پایین بودن کیفیت تولیدات ما هست؟ آیا گرون بودن قیمت تولیدات ما هست؟ آیا نه اصلا بحث دامپینگ و بحث رقبای خارجی هستش که اصلا کلن هدف گذاری کردن به هر قیمتی شده این بازار رو از چنگ تولید کننده های داخلی در بیارن؟ این مسئلهش اولا که چند وقته داره آزار میده صنعت شما رو، چند سال هست و اینو آیا فکری براش شما کردین؟ آیا راهکاری براش سراغ دارین؟ یه گاهی ما صحبت که میکنیم با این تولید کننده ها، بچه های اصناف و اینها، یک کلمه یک جمله میگن یعنی راهکار رو قشنگ بیان میکنن، در حالی که سیاستگزار هر چی تو کتابا بگرده نمیتونه به اون راهکار برسه. ما میخوایم این نکات رو شما به ما کپسولی بگین.
پوشاک وقتی فصلش میگذره به هر دلیلی استوک میشه، وقتی پوشاک حالت استوک پیدا میکنه به یک دهم نرخ مواد اولیه‌اش هم ارزش گذاری نمیشه. وقتی عمده کالایی که قاچاق به کشور شده بیش از 95 درصد مربوط به همین کالاهای استوک هست.
یعنی این فقط برای کشور ماست استوک؟
نه همیشه دنیا هست.
خب این برای ترکیه هست، برای عربستان هست.
اونا قوانینی دارن که از عرضه کالای استوک توی کشورشون به خصوص از بابت کشورهای خارجی جلوگیری میکنن.
ما نداریم این قوانین،
ما نداریم هنوز. یعنی چون به هر حال بحث مالکیت معنوی، بحث های درآمدی و به هر حال خیلی از قوانین های بین المللی به ما رعایت نمیکنید، یه برند ایکس که توی کشور دیگه فرضاً
آقای دکتر اونا ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، آیا کیفیت کالا، من به خاطر سوال دارم میکنم، یعنی شما به هر حال دانشتون بروز هست، آیا کیفیت تولیدات ما در حد و اندازه های برخی کشورهای همسایه که همچین قوانین رو دارن هست؟ چون یه موقع از شما سلبی عمل میکنی ولی از اون ورش هم ظرفیتت خیلی بالا هست و میاد و بدون اینکه نارضایتی ایجاد بشه کار انجام میشه، یه موقع شما همش داری سلبی عمل میکنی ولی خب کیفیت خودت خیلی پایینه و آزار میده مصرف کننده رو.
ببینید توی به خصوص از سال 95 به بعد این رو از مصرف کنندگان هم میتونید بپرسید، کیفیت پوشاک ایرانی و منسوجات خانگی به شدت قابل رقابت با محصولات مشابه خارج، بلکه توی جاهای بهتر هست. چون ما همین الان هم برای توافقاتی داریم با کشورهای دیگه که کاراشون رو تأمین میکنیم. ما الان با روسیه، با حتی ترکیه، ما شما میدونید کشور ترکیه مهد پارچه چین و البسه چین تو دنیا، اما ما به خود کشور ترکیه الان داریم کار چین میفروشیم. این یعنی که لحاظ کیفیت برحال توی هر حوزه، یا ما به برندهای فست فشن داریم، برندهای یه خورو با قیمت پایین‌تر داریم، یه خورو با قیمت بالاتر داریم، ما تو همه این حوزه هم امکان رقابت داریم هم کیفیت مطلوب.
اینو ای کاش حالا یه سری بولتن‌ها، نشریات، کارهای پژوهشی مثلا انجام بشه، برای مردم اینا بیان بشه که مستند، مردم به این باور برسن که واقعا کالای ایرانی کیفیتش خیلی بالا هست.
که البته مشکلاتی که از همینه، ببینید صنعت پوشاک چون هیچ دستورالعمل مشخصی بابت بحث تبلیغات نداره، ما اصلا تو بحث تبلیغات واقعا نمیدونیم باید چی کار بکنیم، چون به هر حال یه سری شرایط فرهنگی اجتماعی داریم. به هر حال پوشاک هم یه کالایی که غیر از بحث اقتصادی بحث‌های فرهنگی اجتماعی هم داره، بیشتر تو این حوزه با تولید کنندگان ما و برندهای ما سلبی برخورد میشه. حالا نهادهای متولی، نهادهای گوناگون، من واقعا نمیخوام الان وارد این بحث.
خب حالا ما اجازه بدید نظر آقای معتمد هم سوالی یه بار دیگه برای شما تکرار میکنم. اینکه در صنعت پوشاک آقای دکتر قدیری فرمودن که چند تا از مشکلات اصلی ما ایناست، یکیش قاچاقه که بحث همون بحث‌های استوک و واردات پوشاک استوک و اینا هستش، و یکی بحث در واقع این هست که ما هنوز فرهنگ سازی لازم تو کشورمون انجام نشده که به این باور برسیم که تولیدات ما هم قابل رقابت هست با تولیدات با کیفیت برخی کشورهای همسایه، ولی این ظرفیت واقعا وجود داره با توجه به اینکه ایشون در این صنعت هم مسئول هستن هم در واقع صنعتگر هستن. من می‌خواستم از نظر شما که قبلا دستور مدیریتی اتاق اصناف بودید، به هر حال اشراف دارید، آیا شما اینو تایید می‌فرمایید که ما صنعت پوشاکمون به این قابلیت الان رسیده که به هر حال جلوی قاچاق رو به هر شدتی که شده ما بگیریم، سلبی عمل کنیم و این کیفیت وجود داره الان و این پاسخ میده تولید داخل به کیفیت حتی تولید کنندهایی که چین یا حالا ترکیه اینها وجود داره؟ شما اینو تایید میفرمایید کیفیت رو برای تولید و سرمایه گذاری در تولید که سرمایه گذارا وارد بشن به این حوزه یا نه؟
ببینید حجم به اصطلاح ترنوور پوشاک در کشور بسیار بالاست و واقعا هم این رو به اصطلاح لازم، یعنی این اصلا واجب هست که توجه بسیار زیادی به این حوزه بشه. صحبت آقای دکتر قدیری هم درست هست، یعنی ما یه مقدار زیادی قاچاق و قاچاق استوک، یعنی مثلا اون قیمتایی که
دامپینگ
یعنی مثلا استوک میخرن یا دامپینگ هست یا فلان هست. من برمیگردم به این که اینم باز بارها من عرض کردم خدمت عزیزانمون در همین مصاحبه اینا، اگر تکیه بشه بر کیفیت احتمال داره زمان ببره ولی این مشکل حل میشه.
اصلا به شما واقعا این تجربه واقعا میگن گنجه همینه دیگه. آقای دکتر قدیری، من در جنبندی پایانی صحبت‌های شما میخوام ببینم که چرا واقعا ما در صنعت پوشاک همچین کارایی نکردیم، یعنی همین کالای استوکی که شما میفرمایید چرا مردم خبر ندارن که آقا این استوک این معایبشه، اینا داره وارد میشه؟ یعنی من خودم به عنوان یه کسی که حالا تو رسانه‌ام هستم، البته حالا چندین بار از زبان اعضای صنف شما اینو من شنیدم خودم، چون حالا مستقیم باهاتون در ارتباطم، ولی در جامعه ما خیلی اطلاع رسانی نشده بابت معایب این کالاهای استوک. تو جنبندی بفرمایید که راهکار چیه و بریم سراغ پایان برنامه.
ما یه دو تا بحث داریم توی این کلان این موضوع. یکیش خب بحث فرهنگسازیه که کاملا درسته، برای تو بحث فرهنگسازی تولید کننده رو به سمتی میبره که حتی اون هم مارک خارجی رو لباسش بزنه بفروشه و این هم غلطه البته.
بله.
اما چون به هر حال کیفیت مطلوبه و شرایط به گونه ای است که شاید مردم نپسندن این موضوع رو، احتمالاً مجبور به این کار میشه. این یه مطلب. یه مطلب هم ببینید، ما یه سری بحث استثناءات تجاری داریم، هم از مناطق آزاد، هم از گذر مرزی، هم از ملوانی تعلیمجی، حالا اینو به هر ترتیبی ما این رو و قوانینش تو کشور وجود داره. یک مطلب. یه مطلب هم اختلاف نرخ ارزه. مادام که شما برای به هر حال بحث وارداتتون ارز شما سوبسید داره و خود تولید کننده تو کشور با ارز با نرخ خیلی بالاتر حتی دستش هم نمیرسه، مواد اولیه‌اش هم نمیتونه تامین کنه و این به واردات تخصیص پیدا میکنه، طبیعتاً این مشکلات همچنان هست. ما از سال 97 این قضیه رو داریم، اختلاف نرخ ارز یه مدت نیما با آزاد یا ارز حاصل از صادرات، یه مدت ارز مبادله که الان هستش با ارز کمرسی با ان اختلاف داره. ببینید ما جذابیت رو خودمون با دستای خودمون داریم و برای کالاهای وارداتی ایجاد میکنیم، حتی برای فرشش، حتی برای کالای بروزش. برای استوک که دیگه وضعیت خیلی بدتر میشه، چون هیچ نظارتی هم تو این بخش وجود نداره غیر از بحث فرهنگ‌سازی. ما یه سری مسائل اقتصادی داریم تو این حوزه که درهای واردات رو باز میکنه، تولید در داخل رو مشکل میکنه و همین میشه معضل برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید. در عین حالی که ما فرصت‌های بسیار خوب حداقل تو زنجیره ما از حوزه کشت پنبه، الیاف مصنوعی، هم از اکریلیک، پلی‌استر، نایلون، فرصت‌های بسیار خوبی داریم، بازارهای بسیار خوبی داریم تو حوزه‌های ریسندگی، تو حوزه‌های بافندگی و تو حوزه محصول نهایی که هم بشه پوشاک هم منسوجات خانگی، فرصت‌های بسیار خوبی وجود داره. ولی چون این ور ما یه سری قواعد اقتصادی داریم که یکیشو من خدمتتون گفتم بابت نرخ ارز، کلاً همه چی رو سوق میدیم خودمون با دست خودمون به دست واردات، برای واردات. خب این اولین معضل بحث سرمایه گذاریه. ما اینو مسئله رو یه بار باید برای همیشه حل بکنیم. قبول دارم که ما تورم داریم، خب تورم هم دست ما که نیست که، دست دولته. دولت یه شرایط و یه سازگاری باید ایجاد بکنه که ما
آقای دکتر حالا ما وقتمون محدود هست، من سوالم دقیق میخوام بپرسم، ما سوبسید نرخ ارز یا یارانه ارز دولتی رو دولت برای مواد اولیه مثلا نخ و پنبه پرداخت میکنه یا برای محصول نهایی؟
برای همه محصولات، هر محصولی که امکان واردات داشته باشه داره این حد بر.
خب این شاید خیلی هم منطقی نباشه دیگه، چون محصول نهایی باید در داخل تولید بشه. حالا برای مواد اولیه شاید منطقی باشه. خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم. جناب آقای مهندس معتمد، من با توجه به اینکه حالا صحبتی هم که شما ابتدای برنامه فرمودید که الان سرمایه گذاری در تولید خب به هر حال کار خیلی آسونی نیست و خب مردم گاهن جذب بازارهای امن‌تر و حتی به جرئت میتونیم بگیم پرسودتر در کوتاه مدت حداقل مثل طلا میشن، ما آیا میتونیم بگیم که سرمایه گذاری در تولید صرفاً با نگاه مادی و اقتصادی به قولن داشتن فایده ای نداره؟ یعنی کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری در تولید کنه باید یک نیت خیری هم داشته باشه. یعنی کسی که به عنوان مثال داره یه قرض الحسنه ای رو میده، فقط یعنی برای بحث سود و پول و پول اون سودش نیست، یعنی میاد با یکی مشارکت میکنه یا قرض الحسنه میده و اینا، اون نیت خیرخواهانه است که کمک میکنه. یا همین کارآفرینی که الان شما فرمودید، کسی که دنبال کارآفرینیه نیتش سود رسوندن به جامعهشه، به کشورشه، بعد در وهله دوم خودش، چون میگه که پیامبرم میگه دیگه، میگه بهترین شما کسی است که سودمندترین برای مردم و جامعه باشد. ما میتونیم اینو بگیم اصلا یک راهکار باشه یا یک فرضیه‌ای باشه که کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن در تولید با نیت خیرخواهانه برای جامعه این کار رو انجام بدن و دولت هم پیشنهاد بدیم بیان، مثلا به عنوان مثال میگم یک سری صندوق‌های خیرخواهانه سرمایه گذاری در تولید مجوز بدن، یا مثلا یک بانک خیرخواهانه یا یک بانک نیکوکاری سرمایه گذاری در تولید مجوز بده که نهادها، مردم، سرمایه گذاران بیان پولاشون رو اونجا بذارن و این بانک بیاد مثلا در یک سری زمینه هایی که واقعا با نظارت دولت مثلا در تولیدات دانش بنیان، در تولیدات رقابتی سرمایه گذاری کنه و تولید رو بهبود ببخشه. آیا ما اینو میتونیم به عنوان یک راهکار به دولت یا اصلا اصناف پیشنهاد بدیم که یک همچین صندوقهایی رو به عنوان نیکوکاری تأسیس کنن؟
خب عرض کنم حضور شما که این که خیلی خوب هست، حالا من اسم نیکوکاری و خیرخواهانه روش نمیذارم چون یه خورده معنی یه طور دیگه میده که انگار مثلا اینا خیلی درمانده هستن، کسی باشه
نه به معنی سود رساندن به جامعه، کل جامعه،
چون خیرخواهانه از اون بعدش میاد. ببینید یه چیزی در انسان‌ها هست جناب دکتر به نام بلند پروازی، به نام کمالگرایی. اونایی که میرن دنبال تولید میخوان خودشون نشون بدن تمام این زحمت، یعنی این یک کوهنورد، کوهنورد میره تمام این مسیر رو میره بالا، هیچی هم گیرش نمیاد، ولی همین که میره بالا و میگه من فلان قله رو مثلا فتح کردم، براش اصلا یه ارزشی داره که اصلا
رسیدن به هدف،
رسیدن به هدف و هدف بزرگی که خودش داره تعریف میکنه. ببینید در تولید مهمترین مطلبش این هست که من اینو 100,000 بار دیگه هم میگم، اگر هر کسی در تولید کارشو با کیفیت انجام بده و تولید با کیفیت به جامعه بده، دیر یا زود تولیدش برند میشه و ازش خرید میکنن و جلوی قاچاق هم گرفته میشه و اون کالا دیگه نمیاد. کمان که ما در خیلی دوره های خیلی قبل داشتیم، ما صادرکننده کالای ایرانی بودیم، صادرکننده کالای. البته ما الان رقبایی در کشورهای دیگه داریم که نمیتونیم صادرات بکنیم. خب اینا یه مقداری مسائلی هست که مربوط میشه به روابط کشورها با هم دیگه، ولی در تولید من فکر میکنم یکی از کارهای مهمش آی دکتر این هست که توجه بسیار عمیقی بشه به جوانان تحصیل کردهی که انگیزه دارن، شوق دارن، اراده دارن، تنها چیزی که ندارن پول ندارن. یعنی اگه واقعا اینها رو ما بتونیم راه بیاندازیم، بعد یه مدتی 5 سال 10 سال دیگه واقعا این مشکلاتی که الان داریم اون مشکلات رو در اون 10 سال دیگه نخواهیم داشت و حتما هم به شکوفایی میرسیم. ما الان جوانانمون رو نمیتونیم جذب بکنیم، این بسیار بد هست. جوانان ما تحصیل کردن، هزینه هاشون رو این کشور داده، ولی اون موقعی که به ثمر میرسن دارن میرن. چیزم نیست ها، یعنی شما موقعی که باشون صحبت میکنی بسیار آدمایی هستن همشون هم مملکت خودشون دوست دارن، ولی میگه آقا امکانات اونجا هست، من نمیدونم میتونم برم این کارو انجام بدم. ما یه کاری باید بکنیم اینا رو در ایران نگه داریم، بهشون کمک کنیم. عرض به حضور شما از نظر مالی یکی از چیزایی که من همیشه فکر میکردم، آقا مثلا فرض کنید کناره خلیج فارس بهترین جا برای تولید خیلی چیزایی هست که الان که تمام کشورها اگه توسعهشون نگاه بکنه از کناره دریا هست دیگه. خب هر نمون اونجا زمین هم ارزونه، این جوانا رو ما بتونیم بفرستیم اونجا، برنامه بهشون بدیم.